رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن می باشد. توجه کنید به سرخط مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان. سفر رئیس جمهور افغانستان به ترکمنستان به خاطر افتتاح کار ساختمانی پروژه انتقال گاز تاپی، پایان حمله مهاجمین بالای یک مهمانخانه شهروندان خارجی در منطقه شیرپور کابل و ادامه تنش‌ها بین بغداد و انقره در مورد حضور سربازان ترکی در عراق. با برنامه خبری امروز شنبه 21 قوس سال 1394 خورشیدی مطابق 12 دسامبر سال 2015 میلادی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. پس از نشر مشروع خبرها شما را دعوت می کنم به شنیدن گزارش در مورد تلاش یک پلیس زن در بامیان برای جذب بیشتر زنان به صفوف پلیس. آهنگ انتخابی پرودوسر برنامه و اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. با تقدیم سلام و صبح بخیر. حمله به یک مهمانخانه شهروندان خارجی در منطقه شیرپور کابل با کشته شدن مهاجمین پایان یافت. جزئیات بیشتر در مورد را از جنرال محمد ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان میشنویم که همین اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. سلام و صبحتان بخیر آقای ایوبی.
سلامت شام شما هم خوب و خوش.
بفرمایید در مورد جزئیات رای کنید، شمار مهاجمین چند نفر بود و هدف حملهشان چی بود آقای سالنگی؟
تشکر. مهاجمین ساعت 6 شام دیروز به وقت محلی افغانستان بالا یک از مهمانخانه های خارجی ها در سایه شیرپور با انفجار یک موتر در مقابل دروازه این مهمانخانه صورت گرفت که تقریبا ساحه یک ساحه مسکونی است. تعداد 4 نفر مهاجمین در جریان از درگیری کشته شد و تقریبا جان در حدود 10 نفر از کسایی که در این مهمانخانه زندگی میکردن نجات داده شد و همچنان در جریان از حادثه 4 نفر پلیس که در ساحه معذف بودند در جریان انفجار شهید شدند و 2 نفر هم از کسایی که در مهمانخانه از اتباعی خارجی جانشان از بین رفت کشته شدند و 1 نفر هم صفاکاری که تقریبا در اوج خدمهشان بود اون هم کشته شده.
آقای سالنگی، گفتم میتونین که خارجی که کشته شد در این حمله اتباعی کدام کشورها بودن؟
در این محل که مهمانخانه از اسپانیایی ها بوده.
خب بسیار خوب. به عنوان سوال آخر، چگونه مهاجمین توانستند که در منطقه شیرپور که یکی از مناطق است که به شدت از او محافظت میشه داخل شوند و به این مهمانخانه حمله کنند؟
فکر کنم با استفاده از موتر و اینا از راه های فرعی تقریبا خود به این محل رساندند که موضوع تحت بررسی قرار داره.
با سپاس از آقای سالنگی که در این صبح وقت با ما پیوست و به شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا در مورد حمله دیروز معلومات داد. ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به منظور افتتاح کار ساختمانی پروژه انتقال گاز تاپی عازم اشقابات پایتخت ترکمنستان شد. به اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی در جریان این سفر 2 روزه بر علاوه افتتاح کار ساختمانی پروژه انتقال گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند موسوم به تاپی با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان دیدار خواهد کرد و در کنفرانس پالیسی های بی‌طرفانه همکاری های بین المللی در عرصه صلح، امنیت و پیشرفت که در شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان دایر می‌گردد نیز سخنرانی خواهد نمود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو در کنار نیروهای بشار الاسد ارتش آزاد سوریه را نیز در جنگ علیه شورشیان اسلامگرا کمک میکند. ارتش آزاد سوریه یکی از گروههای اصلی مخالف حکومت بشار الاسد است و عملا علیه نیروهای وفادار به آقای اسد میجنگد. آقای پوتین روز جمعه گفت روسیه به ارتش آزاد سوریه حمایت هوایی، سلاح و مهمات فراهم میکند. این نخستین بار است که روسیه کمک آن کشور به مخالفین بشار الاسد را در جنگ علیه گروه دولت اسلامی تایید کرد. در یک انکشاف دیگر، بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز جمعه گفت که با گروه های مسلح مخالف وارد مذاکره نخواهد شد. این در حال است که گروه های مسلح مخالف حکومت سوریه روز پنجشنبه در ریاض به توافق رسیدند تا در ماه آینده میلادی مذاکرات روی آینده سیاسی سوریه را با بشار الاسد آغاز کنند. با بدتر شدن بحران بشری و افزایش میزان تلفات غیر نظامیان در یمن، کشورهای غربی فشار بالای عربستان سعودی را به خاطر یافتن یک راه حل سیاسی به بحران یمن افزایش دادند. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
دیپلمات‌های ملل متحد با بیان این مطلب همچنین افزودند که قرار است ایالات متحده در 22 دسامبر یک جلسه علنی شورای امنیت ملل متحد را به خاطر بحث روی بحران یمن فراخواند. این نخستین بار است که شورای امنیت ملل متحد پس از آغاز حملات هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در ماه مارچ امسال در مورد بحران یمن بحث خواهند کرد. یک دیپلمات ملل متحد که نخواست از وی نام برده شود به خبرگزاری رویترز گفته است انتظار می رود تا عربستان سعودی در جریان این جلسه شورای امنیت ملل متحد به انتقادهای صریح علیه مداخله نظامی آن کشور در یمن گوش دهد. ملل متحد می گوید که از آغاز عملیات نظامی عربستان سعودی حداقل 5800 نفر که نیم آنان غیر نظامیان می باشند در یمن کشته شدند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق خواستار خروج فوری سربازان ترکیه از شمال عراق شد. او گفت برای جنگ علیه گروه دولت اسلامی در عراق به هیچ سرباز خارجی نیاز نمی باشد. صدر اعظم عراق همچنین به وزارت خارجه کشورش دستور داد تا به خاطر حضور نظامیان ترکیه در شمال عراق به شورای امنیت ملل متحد رسما شکایت کند. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه گفت که وی به خواست عراق مبنی بر خروج سربازان ترکیه از نزدیکی شهر موصل تسلیم نخواهد شد. آقای اردوغان گفت که سربازان ترکیه به حضورشان در شمال عراق ادامه خواهند داد. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که حدود 60% آمریکاییان مخالف خواست دونالد ترامپ مبنی بر وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان به ایالات متحده می‌باشند. صفیه حساس باز هم با جزئیات بیشتر.
به اساس نتایج این نظرسنجی مشترک توسط شبکه خبری NBC و روزنامه وال استریت جورنال انجام شده است، 25% آمریکاییان موافق این اظهار نظر دونالد ترامپ می باشند. اظهارات اسلام ستیزانه دونالد ترامپ، یکی از نامزدان حزب جمهوری خواه برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا، انتقادات تند مقامات حکومتی، اعضای ارشد حزب جمهوری خواه و اعضای کنگره ایالات متحده را برانگیخت. این در حال است که نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد 42% اعضای حزب جمهوری خواه از اظهارات اخیر ترامپ علیه مسلمانان حمایت می‌کنند، در حالی که 75% دموکرات‌ها مخالف وضع هر گونه ممنوعیت بر ورود مسلمانان به ایالات متحده می‌باشند.
و امریکا و کیوبا روی اثرگیری خدمات پستی بین دو کشور به توافق رسیدند. ارتباطات پستی بین امریکا و کیوبا بیش از 50 سال پیش در اوج جنگ سرد قطع گردید. مقامات دو کشور روز جمعه اعلام کردند که برنامه آزمایشی خدمات مستقیم پستی بین امریکا و کیوبا طی هفته‌های آینده آغاز خواهد شد. این انکشاف در حالی صورت می‌گیرد که حدود یک سال پیش باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور پس از بیش از نیم قرن خبر دادند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و به بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. همانسان که زنان در سایر عرصه های مختلف در جامعه دوشادوش مردان کار می کنند، در بخش پلیس نیز آنان تلاش دارند تا مسئولیت هایشان را به عنوان یک فرد جامعه ایفا کنند. ناهید عیار یک تن از زنان است که در کنار اینکه خود در بخش قماندانی امنیه بامیان پلیس است، بیش از 50 زن دیگر را نیز در صفوف پلیس جذب کرده است. جزئیات بیشتر این گزارش را از ظفر بامیانی میشنویم.
یک افسر پلیس زن در قماندانی امنیه ولایت بامیان میگوید که با درک نقش مهم زنان در صفوف پلیس ملی افغانستان، توانسته است 53 زن دیگر را در صف پلیس ملی در قماندانی امنیه این ولایت جذب نماید. او میگوید که نقش پلیس ملی جنگ نه، بلکه تامین امن و نظم عامه است که در بسیاری موارد زنان بیشتر از مردان میتوانند به این هدف نائل آیند. سمنمل ناهید عیار، افسر پلیس زن در قماندانی امنیه ولایت بامیان که اکنون به حیث مدیر جندر و حقوق بشر این قماندانی کار میکند، برادی آشنا صدای امریکا گفت:
ما در اواخر سال 1382 به صفوف پلیس ملی پیوستم، چون کسی دیگه از خواهران نبود که در صفوف پلیس ملی بیاین. ما به عنوان اولین زن به طور افتخاری رتبه اول افسری را گرفتم که بعد از او تانستم 53 نفر دیگر هم در قوای پلیس ملی جذب کنم.
سامان ملایار میگوید که در طی مدتی بیش از 12 سال فعالیتش در صفوف پلیس ملی در بامیان دستاوردهای بیشمار داشته است. این افسر پلیس زن هدف از فعالیتش در بخش پلیس ملی را کمک به زنان و رسیدگی به مشکلات بانوان افغان یاد میکند. سامان ملایار ناهید عیار در کنار اجرای وظیفه در بخش مدیریت جندر و حقوق بشر، به حیث معاون قماندان امنیه ولایت بامیان نیز وظیفه اجرا می کند. این افسر پلیس زن می گوید که زنان پلیس در اکثر موارد با عنوان حامیان سایر زنان که در بخش های مختلف جامعه کار می کنند عمل خواهند کرد.
وقتی که امنیت خانم ها توسط خانم ها گرفته شد، من فکر می کنم خواهران می توانند با جرأت زیادتر پیشرفت بکنند و قوی تر خود حس بکنند.
سمون مل عیار می گوید که برای ده ها پلیس زن و مرد در کنار راه اندازی کورس های سواد آموزی، درس های حقوق بشری را نیز تدریس کرده است. شماری از بانوان که به تشویق این افسر پلیس زن شامل صفوف قماندانی امنیه بامیان شدند، اکنون در بخش های مختلف ایفای وظیفه می کنند. شگوفه عامر بخش خشونت های فامیلی قماندانی امنیه ولایت بامیان که 8 سال قبل با تشویق سمنمل ناهید عیار شامل پلیس شده است، میگوید:
خانمایی که ما میدیدیم که خانمایی که خیلی دوچار خشونت میشه، دوچار رد و کوبی میشه، دوچار خیلی مشکل های فامیلی میشه، نمیتونن بیاین داخل قماندانی به مشکلات بیاین داخل قماندانی. او جرأت نداشتن که بیاین داخل قماندانی. باز به خاطر همین ما گفتیم که بیاین ما پلیس شیم، خانمام جرأت پیدا کنن بیاین با مشکلاتش ما رسیدگی کنیم و مشکلاتشان حل بکنیم.
شماره از فعالین مدنی بامیان نیز نقش پلیس زن را در چوکات قماندانی امنیه مهم یاد میکنند. حسین داد احمدی، رئیس دفتر مجتمع جامعه مدنی در بامیان، میگوید:
زنانی کاسب پذیر هست و کسایی کاسب پذیر با اینمی اعتماد و با همی باورمندی به اینا مراجعه بکنه و اینا در صلاحیت و توان خود بتونه به اصطلاح به حل قضايا و به کمک به خانم‌های به اصطلاح آسیب پذیر اینا اقدام کنه.
سمنمل ناهید عیار میگوید که آرزو دارد تا به عنوان اولین زن افغان به حیث قماندان امنیه ولایت بامیان تعیین شود و الگویی باشد برای خدمت به افغانستان و زنان این کشور.
ما آرزوی از این دارم که من حیث قماندان امنیه در چوکات قماندان امنیه بامیان و نیروهای امنیتی حداقل اولین پلیس بودم و افتخار از این داشته باشم که اولین قماندان امنیه در سطح کشور باشم.
قماندانی امنیه ولایت بامیان دارای بیش از 1200 نفر تشکیل پلیس ملی است که از آن جمله تنها حدود 60 نفر آنان را زنان تشکیل می دهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 6:44 دقیقه صبح وقت کابل. سه خانم که پیشینه اسلامی دارند امسال جایزه حقوق بشر امریکا را دریافت کردند. حیان هرسی علی، ارشاد منجی و ریبیا کدیر از سه گوشه مختلف جهان برای دریافت این جایزه به واشنگتن آمدند. تفصیل بیشتر گزارش صدای امریکا را در این مورد از همکارم ژیلا سمی می‌شنویم.
جایزه حقوق بشر به نام لنتوس که برای ارج گذاری از تام لنتوس، یگانه نماینده مردم در کنگرس امریکا که از شکنجه زمان نازی های آلمان نجات یافته بود، مسمی می باشد. از سال 2009 تا حال جایزه لنتوس از جانب نهاد لنتوس همه ساله به مدافعین حقوق بشر در سراسر جهان اهدا می گردد. امسال این زنان قهرمان شایستگی دریافت این جایزه را یافتند. ایان ارسیالی که در سال 1969 در سومالیا متولد شده است، در ابتدا به خاطر دختر بودن با ختنه زنان مواجه شده بود. بعد در نوجوانی پدرش را مجبور به ازدواج با یک خیشاوند دورشان ساخت و همان بود که او تصمیم گرفت به هلند فرار کند. در هلند او از خدمه بودن کار را شروع کرد و بعد برای نمایندگان پارلمان هلند به ترجمانی پرداخت. ایان سالیان دراز عمر خود را وقف مبارزه برای حقوق زنان کرده است. او میگوید مذهب و فرهنگ خشونت علیه زنان را توجیه کرده نمیتواند. ایان میگوید در حقیقت مذهب من اسلام، یعنی مذهبی که در آن بزرگ شدم، از اسلام به عنوان یک وسیله برای کشتن مردم، تجاوز جنسی بر زنان، تبلیغات ضد یهودی، پرتاب کردن امجنس بازان از امارات بلند منزل استفاده می کند. شرم‌آور است، نفرت بار است و من احساس می کنم که باید در مورد این موضوع صحبت کرده و اقدامات مسالمت آمیز را برای خاتمه بخشیدن به آن پیدا کنیم. اما راه‌های مسالمت آمیز در این راستا شاید خشونت را در بعض افراد ایجاد کند. تیو وانگاو، فیلمسازی که با هرسی علی در ساختن فیلم تسلیمی که داستان سرکوبی زنان مسلمان از کار کرده بود، در سال 2004 در حمله با چاقو در روز روشن در شهر آمستردام کشته شد. قاتل بر سینه وانگو یادداشت تهدیدآمیز برای هرسی علی گذاشته بود. اما این تهدیدات مانع کار هرسی علی در راستای مبارزه با حقوق بشر نشد. ارشاد منجی 46 ساله متولد یوگندا که در 4 سالگی در کانادا مقیم شده بود میگوید در یک خانواده بسیار خشن به دنیا آمده بود و در 14 سالگی به خاطر سوالات زیاده که داشت از مکتب اسلامی اخراج شده بود. اما او آموختن دروس اسلامی را رها نکرده و خودآموز شده بود. در جریان خودآموزی ارشاد متوجه شد که میتواند مذهب خود را با حقوق و آزادی های مختلف وفق دهد. سال هاست که ارشاد آواز رسا برای اصلاحات در دین اسلام است. اما این تلاش های وی عکس العمل های شدیده در دیگر نقاط مختلف جهان داشته است. او بارها به مرگ تهدید شده و پنجره های آپارتمانش حال زده گلول است. حتی در جریان یکی از سخنرانی هایش افرادگرایان اسلامی هجوم برده و درخواست اعدام او را کردند. ارشاد منجی می گوید دریافت این جایزه برایش بسیار ارزش دارد.
The Tom Lantos Human Rights Award represents for me the rare quality that I believe every human being has the capacity to develop.
این جایزه برای من نشان دهنده صفت نادر است که به اعتقاد من هر انسانی دارای ظرفیت توسعه آن است. اما بسیاری از ما به خود اجازه توسعه ظرفیت را نمی‌دهیم. چرا باید شجاعت اخلاقی وجود داشته باشد؟ به این مفهوم که کار را با وجود داشتن ترس انجام دهیم. ریبیا کدیر که به نام مادر اویغورها شهرت دارد، 69 ساله بوده و در فقر بزرگ شده است. آل او یک میلیونر است و صدای رسای مسلمانان اویغور است که در چین با سرکوبی روبرواند. کدیر قبل از آن که زندانی شود سمت‌های مختلف در زندگی سیاسی چین داشت، اما در سال 1999 به خاطر ارسال گزارش‌ها به شوهرش که در امریکا زندگی می‌کرد و به خاطر گزارش‌دهی برای رادیوی آزاد آسیا و صدای امریکا محبوس شد. اتهام او فراهم‌آوری اطلاعات محرمانه به افراد در خارج از قلمرو چین بود. کدیر در سال 2005 از زندان آزاد شده و به امریکا آمد و هنوز هم منتقد سرسخت مقامات در بیجینگ و طرز رفتار آنها با مسلمانان چین می باشد. کدیر میگوید موضوع اویغور تنها مشکل اویغورها نیست، این مشکل حکومت چین است. این وضعیت به خاطر انکار سیستماتیک از حقوق اویغورها و حقوق و آزادی های اساسی انسان ایجاد شده است.
بعد از خدایتان خدا یه دلم دویی، بعد از خدایتان خدا یه دلم دویی، آینه ی تمام نمای دلم
صدای امریکا آشنای شما.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، سازمان‌های کمک رسان هشدار می‌دهند که تمام نسل اطفال سوری به دلیل منازعه در کشورشان و مشکلات ناشی از زندگی در مهاجرت به ترس ذهنی مواجه می‌باشند. در این حال، سازمان‌های خیریه گفتند که آنان برای تداوی کودکانی که دچار آسیب‌های روانی شده‌اند با کمبود منابع مواجه‌اند. هنری ریجوال خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از خالد مفتون میشنویم.
عدن 9 ساله که امرا با 3 برادرش در یک اپارتمان کوچک در لبنان بازی می کند، گاهی اوقات ترس و وحشت را که در سوریه شایدان بوده است فراموش می کند. اما در اغلب موارد کابوس وحشتناکی را که در زادگاه خودش تجربه کرده است بار بار به سراغش می آید. ترس روانی، یک جا با زندگی در حالت مهاجرت، فشار زندگی را بالای او بیشتر می کند. عدن از برخورد زشت اطفال در لبنان در مقابل خود می گوید.
سایر اطفال با من با روش بد حرف می زنند و از کلمات زشت استفاده می کنند. آنان مرا به نام سگ سوری یاد می کنند و مردم سوریه را متهم به حملات بمی می نمایند.
در این حال Save the Children یا سازمان حمایت از اطفال هشدار می دهد که شمار از اطفال سوری به دلیل جنگ و بجا شدن از خانه هایشان از ترس ذهنی رنگ می برند و در این حال مورد تداوی قرار نمی گیرند. کارولین آننگ از Save the Children در مورد وضعیت دشواری که اطفال سوری با آن دست و پنجه نرم می کنند سخن می گوید.
I spoke to a child yesterday, a 6-year-old girl.
با دختر 6 ساله ای صحبت کردم که یک چشم خود را در نتیجه حمله هوایی در روز از دست داده است و او شاهد پارچه پارچه شدن برادرش در برابر چشمان خود بوده است. اطفال انعطاف پذیری دارند، اما گذر از چنین واقعات به نهایت دشوار است، به خصوص بدون کمک ها از سوی متخصصین روانی.
شماره از مؤسسات خیریه به شمول Save the Children خدمات را برای اطفال از طریق متخصصین روانی در شهر طرابلس لبنان فراهم می کند، جایی که خانواده های سوری و لبنانی در یک منطقه امن با هم یکجا می شوند. ریم نصفی، یک روانشناس اطفال که برای Save the Children کار می کند، می گوید که نیاز جدی برای منابع بیشتر است تا برای اطفال کمک صورت بگیرد.
Leaving a child untreated can lead to very negative impact later on in adulthood.
در صورتی که اطفال بدون تداوی باقی بمانند، این کار بعدها موجب تأثیرات منفی در سن بزرگی آنان خواهد شد. به گونه مثال بعدها در زندگی آنان ممکن بسیار خشونت آمیز برخورد کنند. علاوه بر آن امکان دارد تأثیرات عمیق عاطفی نیز در زندگی آنان به وجود بیاید، به طور مثال افسردگی، مشکلات استراب و حتی ترس که در آینده تداوی آن میتواند بسیار دشوار باشد.
بر اساس تخمینات حدود 200 هزار طفل سوری بدون هر گونه آموزش به سر میبرند و میزان ازدواج های زودهنگام دختران در حال افزایش است. خانم آننگ میگوید حدود 2 میلیون طفل پناهجوی سوری موجود است و در حال حاضر منابع مالی برای حراست از اطفال بسیار کم است و فقط 26% منابع مالی تمویل میگردد. خانم آننگ ادامه میکند که یک نسل کامل از اطفال سوری به دلیل ترس و وحشت که آنان در جریان جنگ شاهد آن بودند با کمک نیاز دارند و مداخله فوری برای رفع مشکل آنان نیاز است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. حمله به یک مهمانخانه شهروندان خارجی در منطقه شیرپور کابل با کشته شدن 4 مهاجم پایان یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به منظور افتتاح کار ساختمان پروژه انتقال گاز تاپی عظم اشقاباد پایتخت ترکمنستان شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که مسکو در کنار نیروهای بشار الاسد ارتش آزاد سوریه را نیز در جنگ علیه شورشیان اسلامگرا کمک می کند. ارتش آزاد سوریه یکی از گروه های اصلی مخالف حکومت بشار الاسد است و عملا علیه نیروهای وفادار به آقای اسد می جنگد. با بدتر شدن بحران بشری و افزایش میزان تلفات غیر نظامیان در یمن، کشورهای غربی فشار بالای عربستان سعودی را به خاطر یافتن یک راه حل سیاسی به بحران یمن افزایش دادند. حیدر علیبادی صدر اعظم عراق خواستار خروج فوری سربازان ترکیه از شمال عراق شد و به وزیر خارجه کشورش دستور داد تا به خاطر حضور نظامیان ترکیه در شمال عراق به شورای امنیت ملل متحد رسما شکایت کند. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه گفت که وی به خواست عراق مبنی بر خروج سربازان ترکیه از نزدیکی شهر موصل تسلیم نخواهد شد. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که حدود 60% آمریکاییان مخالف خواست دونالد ترامپ مبنی بر وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان به ایالات متحده می‌باشند. و آمریکا و کیوبا روی از سرگیری خدمات پستی بین دو کشور به توافق رسیدند. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه های صبحگاهی امروز ما در همین جا به پایان میرسد. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج مهمان خانه هایتان خواهیم بود. هفته خوش برایتان میخواهیم. خداوند یار و نگهدارتان.